برای من لحظات دراماتیک به وجود می بردن در داستان، اینه که من سعی کردم از زوایای اینها جلو برم داستان رو روایت بکنم. با اینکه من اصلا هیچ تجربه زندگی و آشنایی در سیستان و بلوچستان نداشتم، اما به اون مناطق سفر کردم، سفرهای متعدد داشتم، با مردم نشست و برخاست داشتم و تو سعی کردم به فضای اونها رو از آن خودم بکنم در داستان خودم. من مدت ها بود که میخواستم در مورد رادیکالیسم دینی فیلم بسازم. سفر کردم به کشورهای اطراف خودمون، بعد به اروپا، کمپ و پناهندگان سوری. به خصوص میخواستم متمرکز بشم رو موضوع داعش، اما هرچی فکر کردم برای مردم کشور خودم عمومیت نداره و شاید نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. اینه که یک دوستی این موضوع به من پیشنهاد داد و من پیگیری کردم و دیدم این هم در واقع اون چیزی که مد نظر من هست درش هست و هم مردم میتونن باش راحت‌تر ارتباط برقرار کنن. ما همه جور طیف بازیگری در کارمون داریم، یعنی هم بازیگری تئاتر داشتم، بازیگری سینما داشتم، نابازیگر داشتم. یک دست کردن این سه طیف بازیگر خیلی سخته. خیلی وقتها روش من اینه که بازیگر رو در موقعیت قرار میدم.
گریه میکنی؟ چشمات قشنگ تر میشه. من گریه کنم برم ببینم.
این اتفاقی که تو مستندسازی برای ما میفته که آدم‌ها در موقعیت قرار میگیرن و رفتارهایی رو بروز میدن، من ازش استفاده کردم تو سینما و جواب داده. من قطعا کارگردانی صحنه‌های اکشن با صحنه‌هایی که خیلی درونی‌تر هستن و شاعرانه فرق داره، اما ممکنه به نظر بیاد که ساخت صحنه‌های اکشن سخت‌تره. شاید بشه گفت فقط ریسکش بالاتره، وگرنه به نظر من ساخت صحنه‌های اکشن راحت‌تره نسبت به ساخت صحنه‌ای که درونی‌تره. آدم باید به بازیگر نزدیک بشیم و بهترین شکل ممکن حسش رو به مخاطب منتقل کنیم. ساخت این صحنه‌ها سخت‌تره و من استرس و اضطراب بیشتری برای این سکانس هم دارم تو سکانس های اکشن. مثل همه دنیا زنان واقعا باید تو هر زمینه 10 برابر یک مرد تلاش بکنن تا بتونن خودشون رو ثابت کنن، تا بتونن اعتماد اطرافیانشون رو جلب کنن. من این کار آخرم که ساختم، چیزی که خیلی میشنیدم از دیگرانی که فلانی فیلم مردونه ساخته، برای من خنده دار بودین اظهار نظر. مثل همه دنیا نمیخوام بگم، تو ایران به خاطر فرهنگ سنت همه چیز ممکنه مقدار سخت تر باشه، اما الان زنان به نظرم خیلی راحت تر تو فضای سینما کار میکنن. مستندای خیلی خوبی از زنان فیلمساز داریم، مستندساز داریم. تو فضای سینما ما معمولا هر سال چند تا کار سینمایی از زنان فیلمساز داریم که بعضا کارهای درخشانی هستن.
ممنون و سپاسگزارم از شما جابای الماسی که قبول زحمت کردید امروز همراه ما داخل استودیو بودید. صمیمانه سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما
تا هفته دیگه. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ مستند انقلاب رو بشنوید.
مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
مهندس علی انصاری استاندار گیلان به همراه معاون عمرانی خود مهندس نورانی در مسیر رفتن به محل کارشان توسط گروه منافقین به شهادت رسیدند.
خدایا شکرت، خدایا شکرت،
مبارک باشه، خدای پسر بهت داده ماه کامل.
خدا رو شکر،
مادر بچم خدا رو شکر.
دکتر حمیده دانشکاظمی، همسر شهید علی انصاری،
تا سیکلشون رو در رودسر گذرونده بودن، چون بچه رودسر بودن یه جوری، برای ادامه تحصیلشون آمدن تهران. در تهران چون خانواده‌ای نبود که از بستگانشون باشه که اونجا برن، ناچارن به دبیرستان نظام رفتن، یعنی به دلیل نداشتن فردی که بهشون تکیه بکنن.
علی چندین بار به خاطر عقاید و اقدامات ضد پهلوی از دبیرستان اخراج میشه و در نهایت بعد از قبولی تو دانشگاه تهران لیسانس ریاضیش رو با معدل بالا دریافت میکنه، اما به دلیل اقدامات انقلابی اجازه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بهش داده نمیشه. ولی به اجبار و با حمایت خانواده همسرش برای ادامه تحصیل به همراه همسرشون خانم حمیده دانشکاظمی راهی آمریکا میشن.
هر شب شنبه و شب یک شنبه ما منزلمون تفسیر قرآن داشتیم که خانم‌ها و آقایون می‌شستن و انصاری الان قرآنی که ایشون داره و علامت زده از این آیه تا اینجا تا اینجا، من هنوز قرآنش رو دارم، یعنی با خودم از آمریکا آوردم.
در بحث تفسیر قرآن، در بحث تبیین احکام شرعی و حتی در کار اجرایی و در تشکیل جلسات، تهیه محل، تهیه امکانات، تمام اینها رو در حال ایشون داوطلبان انجام میدادن و بخش زیادی از وقت خودشون رو صرف کارهای انجمن اسلام میکردن.
وقتی که تو آمریکا یه کسی میرفت میخواست تظاهرات انجام بده، باید میرفت از یه منبعی اجازه میگرفت که من اجازه داشته باشم تظاهرات کنم، راهپیمایی داشته باشم، میتینگ داشته باشم، یه جلسه عمومی داشته باشم. بعد کارت ازش میخواستن، هم تصدیقش رو و هم سوشال سکیوریتی نامبرش رو. وقتی اینکه انصاری اونجا سعی کرد از هر استانی که میره، تو هر ایالتی که میره، یه همچین کارتایی رو داشته باشه، یه همچین شناسه‌هایی داشته باشه، چون فامیلش هم سه بخشی بود خیلی راحت میگره.
از پشتوان اصلی ما، چه در کارهای اجرایی، چه در کارهای مدیریتی، چه در کارهای بحث علمی و چه بحث سیاسی و مذهبی، واقعا نقش شهید انصاری نقش بسیار بسیار فعال بود.
من دیگه در طول مدتی که تو آمریکا بودم نشنیدم که کسی غیر از ایشون رو بگیرن و بندازن برای بازداشتگاه بندازن، یعنی دولت آمریکا انصاری رو گرفت و بازداشتش کرد.
این تعبیر جالبش بود که میگفت که اینقدرشون علیه خودم رو مثل دال خم نخواهم کرد، نه در مقابل صاحبان زور، نه در مقابل صاحبان در و نه در مقابل صاحبان تصویر.
انصاری پیغام داده بود، گفته بود که اگر من مردم به خانه من بگو که منو ببره توی بیابان دفنم کنه. گفته بود اگر فرزندم به دنیا آمد ازش بخواید که به فرزندم بگه که پدر تو از گشنگی مرد، ولی هرگز سر تعظیم خم نکرد.
و انقلاب، انقلاب زیبای مردم ایران که علی و دوستانش برای به ثمر رسوندنش خیلی تلاش کرده بودند، پیروز میشه.
بامداد امروز گروه‌هایی از مردم برای استقبال از حضرت آیت الله العظمی خمینی در خیابان‌های مسیر فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا اجتماع کردند.
امروز نیز با وجود دادن هشدارهای لازم به وسیله فرمانداری نظامی، عده‌ای از مخالفان در کوچه‌ها و خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند و با در دست داشتن انواع اسلحه سرد و گرم آرامش شهر را مختل کردند.
علی با کسب اجازه از امام برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکتریش تو آمریکا میمونه، اما یه تلفن از یه دوست قدیمی همه چیز رو عوض میکنه.
میگم علی جان، من استاندار شدم و هیچی هم بلد نیستم، اگر ممکنه بیاد و کمک بکن.
و با این جمله که اگر علی آب دستته بذار زمین و بیا،
یه دنی اصلا یه تعبیر داد، تک کلامی داشت، همیشه گفت علی یارت. گفتم علی جان اگه ممکنه بیا کمک بکنه. گفت علی یارته و بعد تلفن رو قطع کرد. حد اکثر دو سه روز بعدش زنگ داد گفتش که من الان تهران هستم، ولی هواپیما امروز نیست، الان با اتوبوس بیام یا فردا با هواپیما بیام.
آقای صفایی از نزدیکان شهید.
سریعاً بلیط میگیره وارد ایران میشه.
برید در اون شرایط ایشون برای کمک به مملکت حتی خانوادهش اونجا رها کرد، چون فرصت نبود که خانوادهش جمع کنه بیاد، خودش تنها بوده و خانومش اونجا تنها بودن.
فقط به خاطر انقلاب و برای کمک به انقلاب وارد ایران شدن، مسئولیت پذیرفتن با ایمان و اعتقاد راسخ.
دولت آقای بازرگان تشکیل میشه و ایشون غالبا از همفکرها و افرادی که در داخل بودن و که در خارج میارن، که یکی از اینها مرحوم آقای داوران بود که ایشون معروف به جبهه ملی بود، به عنوان استاندار گیلان معین میشه. ایشون آدمی ضعیف بود.
محمد رضا نقدی، معاون وقت سپاه پاسداران گیلان.
دولت اول انقلاب به جایی که بیاد وزنه جریان مذهبی که عمده مردم درش قرار داشتن اینو تقویت کنه، اومد این جریان مخالف اسلام رو تقویت کرد. چرا که ملی‌گراها روی کار اومدن، جبهه ملی اونجا استانداری رو در دست گرفت در استان گیلان و همسازیش و رفاقتش با این گروه ها بیشتر بود تا جریانات اسلامی و اصیل و توده مردمی که اونجا بودن.
تمام امید گروهک ها بیش از کردستان رو گیلان بود، توی جنگل ها عرض به خدمت شما تو شهرستان ها. خب نمونش اینه که اینقدر با خودشون مطمئن بودن اومده بودن اعلام استقلال کرده بودن تو لاهیجان.
چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، اوضاع کشور به دلیل فعالیت های گروهک های تروریستی هنوز به آرامش نرسیده و در این بین گیلان، زادگاه علی انصاری و به ویژه رشت به عنوان بزرگترین شهر شمال کشور، روزهای ناآرامی رو سپری میکنه. تو این شرایط وخیم گیلان به یک مرد شجاع و انقلابی احتیاج داره تا اوضاع رو به آرامش برسونه. طی حکمی از سوی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی وزیر کشور وقت، مهندس علی انصاری به عنوان استاندار گیلان انتخاب میشن و از ایشون خواسته میشه بلافاصله برای ساماندهی وضعیت گیلان به سمت رشت حرکت کنن.
ما که انتخابات شد در کشور من زنگ دادن که استاندار گیلان مناسب نیست و ما میخواییم آقای انصاری رو ببریم اونجا برای استانداری.
چهار جا و پنج جا رو بیشون پیشنهاد کرده بودن به عنوان استانداری و ایشون برای خدمت بیشتر گیلان انتخاب کرده، چون که گیلان خوب میشناخت و به این سرزمین عشق میورزی و دردش هم میدونست، درمانش هم میدونست.
من خب بسیار ناراحت شدم، برای که واقعا رفتن و عملا پشت منو خالی میکرد و ادامه کار برای من بسیار مشکل بود.
شهید انصاری به عنوان یک انسان برجسته وارسته بسیار ارزشمند اونجا به استانداری منصوب شدن و ما قبل از اون با ایشون آشنایی نداشتیم و در اون شرایط سخت باور چنین چیزی هم نداشتیم که یه دفعه از یک استاندار جبهه ملی که اصلا راه نمیده باش حرف بزنی صحبت کنی، برسیم به جایی که خودش بیاد دنبال آدم بگرده که آقا بیاد بچه‌ها چیکار باید بکنیم برای انقلاب و برای اسلام و برای پیشبرد ارزش‌ها.
گروهک‌ها در همه جا چنبره انداخته بودن، حتی من خودم یادم هست که توی حیات استانداری اینها به بهانه کاریابی جمع شده بودن و با سازمانی که به اینها داده بودن تمام روز و شب مشغول این بودن که تضعیف بکنن نظام رو. شخص آقای استاندار جناب انصاری زمانی که میخواستن داخل استانداری بشن، یعنی باید از مسیر این آدم ها رد میشد.
استقبال خوبی از استاندار جوان نمیشه، اما علی با درایت و شجاعت باعث میشه شرایط آروم آروم تغییر کنه.
همون ابتدایی که انصاری وارد استانداری گیلان شده بود، استانداری رو یه جوری قروق کرده بودن. ظاهرا شعارشون هم این بوده که میگفتن مرگ بر استاندار، که صحنه‌ای هم هست خود انصاری بالای استانداری استاده، بلنگو دستش گرفته، ایشون اومد خونه گفتش که خانم خلاصه مرگ ما نزدیک. گفتم چرا؟ گفت کسی که خودش به خودش بگه مرگ خب ممکنه نزدیک بشه. تو شوخی میکرد، گفت آره امروز منم با بلنگو، منم با مردم گفتم مرگ بر استاندار. بعد که مردم دیدن از بلنگو هم صدای مرگ بر استاندار میاد ساکت شدن. من براشون توضیح دادم که من نیومدم اینجا استانداری کنم، من اومدم اینجا استانمون رو از مشکلات نجات بدم.
یادم میاد که من و شهید کریمی و شهید انصاری دست به دست هم دادیم و اون روز من یادم میاد در صبحگاه سپاه اومدم صحبت کردم، در کنارم شهید انصاری بود و در یک کنار دیگه شهید کریمی، که با هم بیان کردیم که ما سه نفر تا پای شهادت از این استان دفاع خواهیم کرد و آرمان‌های حضرت امام را پیاده خواهیم کرد.
شهید انصاری جا نداشت، در خیابان تختی جنب بانک ملی، اونجا در یک طبقه جهاد سازندگی بود، نصف طبقه بنیاد مستضعفان بود، قسمتش هم دست ما بود که اون موقع به عنوان نماینده وزیر کشاورزی و شورای زمین بودیم. طبقه زیر محل استراحت بچه های جهاد بود. شهید انصاری با خانمش تو یک اتاق اونجا زندگی میکرد، استاندار این مملکت.
اولین گام ما پاکسازی استانداری بود از این عناصر که اشغال کرده بودن، که کم کم ما این توفیقات رو به دست آوردیم و آقای انصاری وارد استانداری شد و در استانداری ساکن شدم و همچنین با کمک این مجموعه‌ای که ما با هم بودیم، آقای کریمی همینطوری به محل دادستانی شدن و نهادها شکل قانونی و شکل جایابی مناسب خودشون رو پیدا کردن. اصلا داستان سیاه‌کل یه جنگی بود که تموم شد.
مگر اون جاسوس روسی در همین رشت دستگیر نشد و از اینجا اخراج شد؟ همین سازمان چریک‌های فلاحی خرق مگه نبودن در انزلی مرتب با کشتی‌های روسی در تماس بودن و رد بدل اطلاعاتی میکردن؟ بنابراین در استان گیلان مرتب توطئه هست و تنها راه مبارزه با این توطئه ها اینه که مردم آگاه باشن، مردم هوشیار باشن.
توی جریان دانشگاه گیلان که امام فرمان انقلاب فرهنگی رو داده بودن و اون کمونیست ها اومده بودن داخل دانشگاه سنگربندی کرده بودن، وقتی مردم رسیدن جلوی در دانشگاه، اینا برای که مردم متفرق کنن شروع کردن با این تپه‌هایی که از قلب سنگ تهیه کرده بودن بارانی از سنگ رو به سر مردم ریختن، که دیگه اون بچه‌هایی که شجاع‌تر بودن از دیوارهای دانشگاه زیر همین باران سنگ رفتن بالا، داخل شدن، در از داخل باز کردن و یه جنگ خیلی شدیدی اینجوری سنگ اندازی بین طرفین در گرفت. ایشون تو هم وسط معرکه بود، وضع خطرناکی شده بود و احتمال داده میشد که مثلا از همه جا بیان و جمع بشن و یک آشوب و فتنه جدی توی شهر شکل بگیره.
ایشون با هر زحمت و با اون خطر زیادی که به داورش داشت محاصره را شکست به صدا و سیما رفت و از مردم کمک خواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و غیور گیلان، کمونیست های مثلا بیدین میخوان بیان اجتماع کنن علیهتون فتنه و آشوب کنن، شهر رو با آتش بکشن، همه تون ساعت نه چند، ساعت سه بود، چهار بود، بعد از ظهر همه باید بیاین در خیابون تختی و نشون بدین که مثلا با کی هستین. با همین پیام کوتاه و یه الله اکبری هم که پشت سرشون سه بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکبیر در انتهای این پیام کوتاه داشت، یک جمعیت بسیار عظیم که تمام این خیابون و خیابونهای اطراف و همه رو پر کرده بود از مردم ریختن اونجا.
مردم از روستاها اومدن و از اونجا راهپیمایی کردن. تا دو ساعت قبلش بچه های ما جرأت نمی کرده از ساختمان پایین بیان، ولی جوری شد که تونست با یک پیامی که برای مردم داد، مردم از گوشه کنار استان برای کمک اومدن.
شرایط اون زمان استان گیلان این بود که من فکر میکنم تمام گروه های محارب و مخالف جمهوری اسلامی بخشی در اونجا اصلا شعبه داشت، اصلا گویا یک مجموعه بزرگی از مخالفین تو اونجا اجتماع کرده بودن که نذارن این انقلاب در اونجا پا بگیره.
اوایل انقلاب، تشخیص دوست از دشمن کار دشواریه. با وجود ولایت فقیه، جا برای کسانی که از انقلاب سهم و منافع حزبی میخوان تنگ و تنگ تر میشه. بنی صدر رئیس جمهوره.
یه سری اختلافاتی درگیری های دیدگاهی مجلس داشت با بنی صدر که بنی صدر روشنفکرانه فکر میکرد. مجلس شورای اسلامی ما دیدگاهش فقاهتی بود، این از یه بودش، ولی از نظر سیاسی هم با هم اختلاف نظر داشتن. در خوشامدگویی انصاری روی ورقه نوشته، عکسش هم هست.
شاید انصاری با قاطعیت پای پلکان هواپیما به بنی صدر گفت امیدواریم شما رو در خط ولایت فقیه ببینیم، که بر بنی صدر این قضیه گرون تموم شد.
گفت من روی اون ورقه براش خوندم که جناب آقای بنی صدر سعی کنید با مجلس ما بسازید. مجلس هم به عنوان یک پایگاه انتخاباتی برای مردم، یعنی هم مردمیه و هم یک مجلس شورای اسلامیه.
بعد که از فرودگاه و حرکت کردیم به طرف رش، چندین بار بنی صدر در اومد گفت آقای استاندار حالا نمیشد اون جمله رو شما نگیم، مگه ما در خط ولایت فقیه نیستیم.
گفت اومده من میگه که آقای انصاری میدونید شما در این استان مثل رئیس جمهور میمونه یک استاندار در استان. گفت منم مثل این داشمه شوش کنم آقای بنی صدر مردم شایشو بیرون کردن، چه برسه رئیس جمهورش.
بنی صدر به محض رسیدن در تهران دستور برکناری شهید انصاری از استاندار گیلان صادر میکنه.
خیلی تلاش کرد، حتی یه سری کارهایی هم انجام داد که انصاری دیگه اونجا استاندار نباشه، ولی موفق نشد، یعنی امام نپذیرفتن.
اختلاف بنی صدر با علی انصاری به سالها پیش برمیگرده، به دوره دانشجویی، اختلاف عقیدتی و ایدئولوژیک، اختلاف سر اینکه هدف اصلی انقلاب چیه.
هم میشناخت بنی صدر رو و مقابلش موضع داشت قاطع خیلی جدی، و هم توی بحثاش اونجا روشن بود و استادگیش در مقابل بنی صدر و جریانی که داشتن، یه جریانی از طیف علاقمند به نفاق مثل آقای لاهوتی و اینهایی که با هم بودن.
بهش میگفتن بیا بیا علی بیا پشت تلفن بنی صدر. صدای اذان از تلویزیون میومد، بلند از اون اتاق داد زد بگید به مسئول دفترشون که عجلو به صلات قبل از فوت. بنی صدر یه دفعه پشت خط بود، من نمیدونستم پشت خطه، فکر کردم من مسئول دفتر پشت خطه. یه دفعه برگشت گفت بفرمایید متشکریم، گوشی رو دوباره قطع کرد.
این متن اعلامیه که تهیه کرده بودیم خدمت شهید انصاری دادم، سوال کرد چیه، منم بدون مقدمه و بدون چیز همینجور با شب مزاح گفتم که اعدام بنی صدره، با اینکه هنوز هیچ این بحثا تو جامعه نبود. ایشون هم استاندار بود، اعلامیه از من گرفت، زیر اعلامیه خودش با دستخط خودش نوشت ما خواستار اعدام بنی صدر هستیم، امضا کرد.
دفعه بعدی که الان تو تاریخ گیلان هست، آقای بنی صدر اومد گیلان به استاندار خبر نداد. یعنی اومد، ببینید خیلیه که رئیس جمهوری بیا تو استانی بره با مدیر کلها جلسه داشته باشه. خاطرم نیست با کجا جلسه داشت، حتما هست تو تاریخ گیلان.
بعد از برکناری بنی صدر توسط امام و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم کفایت بنی صدر، در 31 خرداد 1360 منافقین به صورت علنی به شکل نظامی وارد مبارزه با مردم و انقلاب اسلامی میشن و با اولین اقدام اونها 7 تیر برای همیشه در تقویم مبارزات مردم ایران به رنگ سرخ در میاد.
بعد از اینکه شهید بهشتی شهید شد و شهید انصاری تو میدان شهرداری رشت تو یه بالکونی بود مال شهرداری، اونجا شهید انصاری ایستادن با لباس سیاه سخنرانی کردن.
من از کجا سخن بگویم؟ آیا از ارتباط مجاهدین با نماینده کیسینجر در آلمان؟ آیا ارتباط دکتر تقی‌زاده از دفتر هماهنگی با سفارت عراق در فرانسه؟ اینها رو روزی تاریخ افشا خواهد کرد.
ایشون اعلام کرد ای مردم، مسئولین شما هر روز غسل شهادت میکنن.
دوشنبه 15 تیر 1360 ساعت 7 صبح، رشت، بلوار آیت الله لاکانی. 8 روز بعد از سخنرانی آتشین مهندس علی انصاری درباره شهادت دکتر بهشتی. محمد مهدی نورانی، فرزند شهید علی رضا نورانی، معاون عمرانی استاندار.
خیلی خلوت بود خیابون. من طبق عادت خودم کنار پنجره نشسته بودم که بابا میره ماشین دور میزنه میره به طرف محل کارش، بای بای با هم دیگه بکنیم. من رفتم پایین و استلام ماشین که تو کنار پیاده رو پارک شده بود سوارشن، من دیدم دو نفر با لباس سفید، لباس گارسون ظاهرم بود، اومدن و یه صحبتی کردن که به عنوان اینکه نامه‌ای به شهید انصاری بدن، در همین حال تفنگاشون رو کشیدن بیرون، رگبار بست. خیلی طول نکشید، خیلی سریع این اتفاق افتاد و حتی تیر خلاص هم زدن به هر دوتاشون. هیچ کم تو خیابون نبود، کاملا خیابون هیچ هیچ نه موتوری نه ماشین نه عابر پیاده هیچ کی نبود. دویدن رفتن، دوتا موتور اون جلوتر روشن بود، نشستن روشو فرار کردن رفتن.
استاندار گیلان و معاون عمرانیش توسط همونایی که هفتم تیر رو پدید آوردن به شهادت میرسن.
من تلفن زدم که با ایشون صحبت بکنم، گفتن که الان نیستش و اینها، و خب گذاشت. حالا یا فرداش یا پس فرداش یا بالاخره به فاصله یکی دو روزی من اتفاقی که از استانداری گیلان با شما تماس میگیرم. من خب اول تصورم این بود که ایشون پیرو اون تلفن قبلی من میخواد تلفن بزنه و خب خیلی هم خوشحال شدم، گفتم انشالله ازش خواهش میکنیم که برگرده و همکاریشو به ما ادامه بده، ولی متاسفانه دیدیم که صدای لرزان خانومش هستش و گفتن که علی رو شهید کرده.
مرگ انتخابی بود، نه مرگ تصادفی و اتفاقی باشه. میدونست که کشته میشه.
همچین راه بیمایی، همچین تجمع، همچین تشییع جنازه در استان گیلان وجود نداشته.
سمیه انصاری، فرزند شهید در کودکی.
بابا خوب بود، سرباز امام زمان بود، ولی اونا مخالف خدا بودن، بابامو شهید کرد.
و حالا دکتر سمیه انصاری، فرزند شهید انصاری در جوانی.
انقدر عقایدش و تفکرش و دینش براش مهم بود که وقتی تهدیدش کردن که یا از گیلان برو یا این که میکشیمت، حاضر شد به خاطر اون عقایدی که داشت وایسه و حتی تا پای جونش هم پیش بره. و من و مادرم که شاید عزیزترین چیزا براش تو دنیا بودیم و حاضرش بذاره برای این که پای عقایدش وایسه. خیلی خوشحالم و واقعا با افتخار میگم که اون تصویری که من از پدرم دارم واقعا تصویر یه قهرمانه. خیلی جدی برای یه بچه 3 ساله پدرم نوشتن که حالا اگه همه از راه امام عدول کردن، تو تنهای تنها به راهت ادامه بده.
شهید انصاری الگو و اسوه میتونه در مدیریت کشور ما باشه.
شهدا ستارگان راهن، یعنی برای همه مسئولین ما امروز شهید انصاری حجت.